أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. در این سوره مبارکه توبه خطر حمله مشرکین را گوشزد فرمود. در آیات قبل فرمود به این که وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. قبلا این بحث گذشت که در سوره مبارکه ممتحنه فرمود اگر کفاری با شما خواستن زندگی مسالمت آمیز داشته باشند، نه تنها شما کاری با آنها نداشته باشید، بلکه نسبت به آنها عدل و قسط را رعایت کنید و این محبوب خداست. لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. فرمود کفاری که علیه شما توطئه نداشتند، خدا نهی نمی کند که نسبت به اینها محبت بکنید. نه تنها امر به قتال ندارد، نهی از محبت هم ندارد، بلکه نسبت به اینها احسان هم بکنید و خدا احسان کننده و عادل را دوست دارد. پس بنابراین اسلام با زندگی مسالمت آمیز حتی با کافران هم موافق است، مادامی که اونها هیچ قدمی و اقدامی و قیامی علیه اسلام مسلمین نداشته باشد. اما در آیات قبل از آیه محل بحث در همین سوره مبارکه توبه فرمود قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. اونا از هیچ توطئه علیه اسلام مسلمین دریغی نداره، لذا شما از خودتون دفاع کنید. روی این معیار که نبردها جنبه دفاعی دارد نه تهاجم ابتدایی، در جریان غزوه تموک امپراتوری روم قصد حمله ابتدایی داشت و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از این صحنه با خبر شد. اولین وظیفه حکومت اسلامی این است که مرتب مواظب باشد کی میخواد حمله کند. این اولین وظیفه است. اطلاعات، اطلاع رسانی، عیون داشتن، این اولین وظیفه است. چون کافر و مشرک میخواد خوب زندگی کنه، این یک. و تمام زندگی او برای او همین دنیا مطرحه، این دو. و دلیل ندارد که حمله نکند. کسی که هیچ برداشتی از جهان به جهان بینی ندارد الا دنیا. خب جاه چیز خوبی است، ریاست چیز خوبی است، اول بودن چیز خوبی است، مرفه بودن چیز خوبی است، حکومت چیز خوبی است و نشئی هم که غیر از دنیا برای اونها مطرح نیست و دلیل ندارد که اونها حمله نکنند. یک گرگ واقعا کارش همین تهاجمه، یک شیر کارش همینه دیگه. حالا اگر کسی کل انعام بر هم عزل بود، این تمام تلاش شبان روزیش نی که به همسایه حمله کنه دیگه، هیچ دلیلی ندارد که اون حمله نکنه. لذا اولین وظیفه حکومت اسلامی اینه که مرزا رو مواظب باشد، ببیند کی دارد حمله میکنه. وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هم اون را میدانست که اونها هدفی جز دنیا ندارد و هم اطلاع رسانیش قید قوی بود. فهمید به این که امپراتوری روم از غرب حجاز قصد حمله دارد. مسلمان ها را هم دستور بسیج عمومی داد و نگفت کجا میخوام بریم، برخلاف موارد دیگر که به صورت شفاف بیان میکرد. اینجا بر اساس این که بیگانگان مطلع نشوند فقط دستور نفر داد. خب پس مطلب اول آن است که اسلام یه دین حمله و تهاجم ابتدایی نیست، به دلیل آیه سوره مبارکه ممتحنه. مطلب دوم آن است که این حمله ها برابر آیه 36 همین سوره مبارکه توبه که قبلا گذشت جنبه دفاعی دارد. برای این که فرمود و قاتل و مشرکین کافتن کما یقاتلونکم کاف. مطلب سوم آن است که اولین وظیفه حکومت اسلامی آن است که مرزا را مواظب باشد. یه وقتی میبینید که صبح میکنن میبینن که کشورشون اشغال شده است و هیچ دلیلی ندارد که کافر حمله نکند، برای اینکه هر انسانی میخواد خوب زندگی کنه. اگر جهان بینیش الهی بود، خوبیشو در بعد از مرگ میبینه، در اجرای قسط و عدل در دنیا میبینه و مانند. و اگر واقعا حیوان بود یه گرگ بود، خب گرگ دلیل ندارد حمله نکند که. این که میگن توبه گرگ مرگه، یعنی اگر او حمله نکنه دیگه گرگ نیست، او که علف خار که نیست که حالا توبه بکند، گوسفند ندارد علف بخورد. او اگر توبه بکند یاد باید بمیره. یک عبد قدرت مهاجم اگر بخواد توبه بکند یعنی باید نابود بشه. اینو میگن توبه گرگ مرگ. خب اگر کسی بشناسه مشرک یعنی چی، کافر یعنی چی، جهان بینی او رو هم بدونه، بداند که او فقط تا پایان دنیا رو میبینه، یعنی تا وقت که نفس میکشه همونه میبینه، بعد از اون رو نابودی میپنداره. خب دلیلی ندارد یک کسی اسلحه دستش باشه و حمله نکنه. لذا اولین وظیفه و رسالت حکومت اسلامی اینه که تمام مرزها رو کنترل کنه و بفهمه که چه خبره، کی داره حمله میکنه و هر روز باید مواظب باشه. و این هشدارها رو ذات اقدس الله پیغمبر اسلام داد و بود دلیلی ندارد که مشرک حمله نکنه، امپراتوری روم حمله نکنه، امپراتوری ایران حمله نکنه. بنابراین قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلون اقوم کافه، این میشه جنبه دفاع. بعدم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خبر شد که امپراتوری روم از غرب حجاز قصد حمله داره، اونگاه مسلمان ها را جمع کرد، فرمود بسیج بشید. یه وقت فرمان قتال است، یه وقت فرمان جهاد است، یه وقت فرمان نفره. اونجا که دست به شمشیر کردنش نقد است، اونجا قتال است و جهاد است امثال ذلک، مثل اونچه که در باره مشرکین حجاز بود، جنگ بدر اینطور بود، جنگ احد اینطور بود، غزوات دیگر اینطور. اونجا که سخن از نقد نیست، رفتن به راه دور است، رفتن به مقصد دور است، اونجا بعد از اون مقصد دست به شمشیر کردن است، سخن از نفر است. مثل نفر فرهنگی که فرمود لولا نفر کل فرقت من هم طائفت اون لیتفق و بدین. انسان که در شهر و روستای خودش هست که سخن از فقه و اصول حشمت و کلام نیست، این باید نفر کند، کوچ کند، بیاد تو حوزه ها، بعد سخن از تفقه به میان بیاید. این نفر مقدمه اون تفقه است، یا نفر مقدمه اون جهاد است. مطلب بعدی آن است که بعد اینکه تبیین کرد فبود به این که بالاخره یه راه دوری است، اونگاه عده استقبال کردن کامله. بعضی با نداشتن وسائل و ابزار نظامی و نفر پیاده حرکت کردن که ابوذر رضوان الله علیه از همین گروه بود که بین راه به حضرت رسید. اون قصه معروف ظاهرا در همین راه است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شبهی را از دور دید، فرمود کن ابوذر، بود این که در میاد ابوذر است از راه دور. حالا مورخ یه جور میفهمه، محدث یه جور میفهمه، عارف از این کن یه جور دیگه میفهمه، بالاخره کن ابوذر. بعد از این مدتی وجود مبارک پیغمبر که صلی الله علیه و سلم شعر فرمود، ابوذر خدمت حضرت رسید و عرض کرد عذر من این است که بالاخره من یه مرکب ضعیفی داشتم، توان اون را نداشت که بالاخره ما رو بیاره اونا، و من ناچار شدم پیاده بشم و خسته و تشنه بودم، تو راه یه برکه ای رو دیدم و آب خاصی اونجا جمع شده بود، منم تشنه بودم و گفتم این آب را ننوشم، مگه شاید پیغمبر تشنه باشه. یه کمی زبون زدم، ننوشیدم، چشیدم ببینم خنک از گواراست یا نه. ذوقته فوجدته ما از بنباره، همین که کمی زبون زدم دیدم یه آب خنک و گوارایی است، این آبو گرفتم در یه ظرفی به حضور شما آوردم. اینا هم بودن تو اون بیابان که بالاخره احیانا احتمال خطر هم بود که از تشنگی بمیرد، و در اون حال وقتی به آب برکه میرسد نمیگوید شربته فوجدته ما از بنباره، عرض میکند ذوقته، یه کمی لبم رو تر کرده، فوجدته ما از بنباره، خبر شما آوردم. اینا هم بودن، عده منافق بودن، عده ضعیف ایمان بودن و بالاخره عده حرکت نکردن یا آمدن دو برگشتن. ذات اقدس اله در این بخش غزوه تبوک که برخی از مفسران از او به عنوان غزوه اوسرت یاد کردن، البته سخت بود اما نه به حد حرج، به مستحضری بعضی از کارها اصلا در موضوع سختی وارد شده، بذار لا ضرر لا حرج و امثال ذلک، مسئله خمس را، مسئله زکات را نمیگیره، بلکه اصلا موضوعش موضوع گذشته است. کسی بگوید چون لا ضرر که من بخواهم 20% درآمدهایم رو بدم مضرر میشم، اصلا این موضوع موضوعی است که حاکم بر لا ضرر است. جهاد از این قبیل است که کسی بگوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به جهاد برن دشوار است. اصلا کار در موضوع سختی وارد شده، به موضوع سخت، لکن یه سختی قابل تحمل. اونا که معذورند در همین جریان غزوه تبوک و مانند اون، به اعذار اونها حرمت نهاده شد. فرمود ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون کذا و کذا. اونا که معذورند، مریضند، معلولند، مصدومند، فقر مالی دارند، امکانات بسیج و نفر ندارند، اینا معذورند. پس میمونه افراد غیر معذور. افراد غیر معذور اگر بخواهد در این بسیط شرکت نکند، او گرفتار ثقل نیست، تساقل کرده. تساقل یعنی تمارز. این اساقلتم همون تساقلتم دیگه. چرا تساقل میکنی؟ براتون که سنگین نیست. میمونه یه جهان بینی به تحلیل، اونم میگن. اگه مشکل علمی داری اونم براتون حل میکنه، مشکل اعتقادی دارید اونم براتون حل میکنه، مشکلات دیگه دارید، اگه مشکل بدنی دارید، مشکل مالی دارید، اینو که معذوری. بنابراین در باره عموم غزوات، مخصوصا غزوه تبوک، در همین سوره مبارکه توبه بمانند اون ذبر اعذار رو مشخص کرده و عذرشون رو بیان کرده و حرمت اینا رو نگه داشته. میمونه غیر ذبر اعذار. اگر کسی بخواهد به نفی حرج توسل بکند، حکم جهاد و امثال اینا اصلا در موضوع سخت جعل شده است. یه نصاب خاصی از سختی رو با تحمل کرد. خب روزی گرفتن بالاخره دشواری داره. این دشواری با نفی حرج برداشت نمیشود مگر زائد بر این نصاب باشه. نفی ضرر، نفی حرج، اون احکام مالی و احکام دشواری که در حج است یا در روزی گرفتن است یا در جهاد است، اونا رو برنمی دارد مگر زائد بر اون نصاب باشه. و عذرار هم مشخص کرده، فرمود افرادی که معذورن حرمتشون محفوظ است، نیتشون هم محترم. میمونه غیر ذبر اعذار. غیر ذبر اعذار اگر در این نفر و بسیج عمومی شرکت نکند، او تساقل دارد، نگه ثقیل باشه. لذا اعتراض میکند یا ایها الذین آمنو، شما که مؤمنید که چرا تساقل میکنی؟ یا ایها الذین آمنو، این ایمانتون اقتضا میکند که سبکبار باشی. تخففو تلحقو، این بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه که متخففو تلحقو مسبوق به اون حدیث بوشن بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که همون نجل مخففو. خب پس شما سنگین نیستید، رفتن براتون آسونه. اگر شرکت نکردید دیمشه تساقل. این تای تساقل تبدیل به فعل مثلثه شد و ادغام شد و برای تلفظ یه همزه وصلی در آخرش در آمد شده، اساقلتم. پس اصلش این است که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی الارض تساقلتم، این تمارزتم. چرا تمارز میکنی؟ ما که میدونیم شما تمارز میکنی. میگید سخته، چی سخته؟ میگید هوا گرمه. خب یه مختصر که تحمل کنید عادی میشه براتون. میگید پایان محصول سال گذشته است و الان موقع برداشت محصول جدید است. خب رازقتون کیه؟ در باره ترغیب مهاجرین که از مکه به مدینه بیان، این آیه نازل شد که و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. همه این آیه خیلی از مهاجرین را تحریک کرده، تشویق کرده. فرمود شما در این مسافرت های ییلاقی و قشلاقی میبینید افراد بالاخره بار و برون رو جمع میکنن، از ییلاق به قشلاق میرن، از قشلاق به ییلاق. وقتی هوا گرم میشود، این بلبل ها و گنجشک ها و این مرغ های آزاد منش، این هم جاشون رو عوض میکنن. شما بینید اونه که از سیبری و طلاب های ایران میان یا موقع تابستان که میشه از اینجا به اون منطقه ها ترسی میرن، اینا که باری رو حمله میکنن. که فرمود هم این موش و هم این موف که اینا اهل پسنداز و ذخیره هست، که اینا مرتب تلاش و کوشش میکنن که یه ذخیره داشته باشن برای خودشون. و هم این مرغ های که هزار هزار گله گله پرواز میکنن، و که ای من دابته که لا تحملو رزقها الله یرزقها. اینا آزادن؟ مگر اینطور نیست که حالا نشون اهل ذخیره و پسنداز نیستن اینا بیروزی بمیرن؟ ببینید گله گله بدون اینکه چیزی همراهشون باشه خدا روزی میده. اینطور نیست که خدا تو مکه باشه تو مدینه نباشه. خدا تو زمستون باشه تو تابستون نباشه که. یه حد معقول مقبولی خوب، انسان چون شهیه هست به احضرت الانفس و شه جای ملامت نیست، اما بیش از اون مقداری که برهان عقلی هم نیست. تأمین رزق به پسنداز بسیار چیز خوبیه، اما حالا برای خودش هم انباردار بکنه یا انباردار دیگری باشه، اونا معلوم نیست انسان تا که زنده است که. حالا بسیار خوب، همه اینها جایز ولی در حد معقول و حلال. پس و کعی من دابت لا تحملو رزق الله و ایجاب، همین آیه خیلی از مهاجرین رو تحریک کرده. خب پس خدایی که در ییلاق و قشلاق این پرنده ها که از منطقه های سرسیر به گرمسیر در زمستان و از گرمسیر به سرسیر در تابستان فقط پرکشان میرن و چیزی به همراه ندارن و رازق اونها خداست، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود، خب ما چرا از مکه و مدینه نریم؟ مهاجرین را این آیه ترغیب ذات اقدس اعلان فرمود به این که اگر واقعا معذوری که ما عذرتون رو بیان کردیم، اما شما که هیچ عذر نداری چرا تساهل میکنی؟ ایمانتون اقتضا میکند که به این دعوت نفی رو بسیج لبک بگید. یک، امکاناتتون هم که با شما همراه است مساعد است. دو، یا ایها الذین آمنوا یک، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم، یعنی فی سبیل الله هست دیگه، چرا تساهل میکنی؟ خب حالا تحلیل علمی قضیه، مگر شما نمیخواهید به روزی برسید؟ روزی که پیش شما نیست. ارزیتون بر حیات دنیا من الاخره، سیدن استاد و بعضی از مفسرین میگن این رزیتون معنای قناعت در او اشراف شده، یعنی آیا قانع شدید به حیات دنیا از آخرت، یعنی از کل زندگیتون فقط به همین مقدار کم بسنده کردی؟ چون آخرت یه جهان جدا نیست که انسان در دنیا باشد اولا، بعد معدوم بشود ثانیا، دوباره زنده بشود ثالثا. اینطور که نیست که مرد به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف باشد، اینطور نیست. دو عالم هم بیشتر نیست، دنیاست و آخرت، اینا متصلن، مسافت واحد، مسافر واحد. به این انسان است که این مقطع اولش که اسمش میذارن دنیا داره زندگی میکنه، بعدم وارد مسئله آخرت میشه، اون مقطع دوم میشه آخرت. وگرنه از بالا کسی نگاه بکنه یک مسیر است و یک سائر، که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، از یک سو، یا ایها الانسان انک کادح الى ربك کدحا فملاقی، انسانا تو اینقدر میروی تا به لقاء الله برسی، وسط هم معدوم نخواهی شد. مرگ هم به معنای عدم نیست که بین متحرک و بین عدم فاصله باشد، اینطور نیست. خب بنابراین روی این مجموع اگر حساب بشود، شما چرا از آخرت فقط به مقدار کم گرفتی؟ اما به کمک سایر آیاتی که دارد، یشرون الحیات الدنیا بالآخره یا تبدیل دنیا به آخرت، این من تبدیل است، یعنی شما بچه را بدل کردید، بدل آخرت دنیا را گرفتید، آخرت از دست دادید و دنیاتون را گرفتید. آخرت یعنی پایان همین کار، اومد شما میشه ابتر. ابتر یعنی منقطع الآخر، کسی که ابتر باشد، منقطع الآخر باشد، از اون به بعد خودش را باید به دست دیگری بده، دیگری همه ملائکه عذاب هم دیگر، که خضوح و فقلوس و ملجهیم سلو، انسان اگر نرود او رو میبرن. اینطور نیست که کسی رو رها بگذارن بذار اینجا باشه، که این سفر رو باید بریم بلخه. کادهون الارب بکه کدهن به ملاقی، نرفتیم میبرن، اما اون بردن این چنین نیست که قابل تحمل باشه، کشون میبرن، با این وضع میبرن، با اغلال میبرن، خضوح و فقلوح میبرن. اگر نرفتی میبرن، چه بهتر که بروی. خب چی جور بروی؟ فرمود اگر نفر فرهنگی است که اون نتفقه بود، اگر نفر نظامی است که انفروا فی سبیل الله، حالا یا خفافن یا ثقالن، تو آیات بعدی خواهد آمد. فرمود به این که اون کس که فقط دنیا می اندیشد ورا غیب، اعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم، این میشه ابتر، یعنی تا مرگ با فکر خود میرود، از اون بعد دیگه رو میبره، از اون بعد کاری نکرده که با
عقیده خود برود، با عمل خود برود، او را هر جا خواستن میبرد. خب پس این دو وجه در جمله عرضیتون بر حیات دنیا من الاخره است با اون بیانی که در دیروز اشاره شد. میفرماید اگر شما قناعت کردید به حیات دنیا از آخرت، یا فروختید آخرت را به دنیا، باید مستحضر باشید که یک متاع پایدار را به کالای اندک فروختید. فما متاع حیات دنیا فی الآخره الا قلیل. این البته مال اوصاف از مؤمنین است که آیاتی از قبیل و الآخرت و خیر و ابقا ناظر به آنهاست. اونای که اوحدی از اهل ایمانن به اونها دیگر گفته نمی شود بل آخرت و خیر و ابقا، به اونها گفته می شود والله خیر و ابقا. گاهی میگن ما عند الله خیر، گاهی آیات از قبیل والله خیر به اونها گفته می شود. خب مطلب دیگر آن است که فرمود شما اگر مشکل اعتقادی داری باید حل بشه، مشکل اخلاقی یا سیاسی دارید اونم باید حل بشه. شما از این بسیج نشدن، بکوش نکردن و حرکت نکردن به طرف نبرد با امپراتوری جرار روم که قصد حمله دارد چی دست دارید؟ میخواهید دین خدا رو تضعیف کنی؟ نمیتونید. و بخواهید در برابر این بیتفاوتی از شما به آسانی بگذرن؟ اینم نمیتونید. در قبال کاری که خدای سبحانه زد به شما میکند بخواهید اکثر عمل نشون بدید دینش رو تضعیف کنید مجددن؟ نمیتونید. پس هیچ کار از شما ساخته نیست. بخواهید با سکوت و نرفتن و امثال زارک دین خدا رو تضعیف کنید؟ نمیتونید. از اون طرف هم ذات اقدس الهی از شما دست بردار نیست. این دو. بعد از کار خدا شما بخواهید اکثر عمل نشون بدید اونم نمیتونید. الا تنفروا یعذبكم عذابا الیما، یک عذاب سخت و دردناک. این اطلاق شامل دارین میشود، اختصاصی به آخرت نداره. دو، بخواهید با نرفتن جبهه را ترک کنی، جنگ را تضعیف کنی، این نیست. خدا دست از دینش بر نمی دارد، شما نشد دیگری. و یستبدل قوما غیرکم، در بخشای دیگر قرآن فرمود انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکن امثالکم، اون ثم لا یکن امثالکم برای تأکیده. غیر غیره، غیره چرا غیر گفتن؟ برای اینکه فکر او و عمل او، سنت او و سیرت او مایره با شماست. نگه ما یه قوم دیگری رو میاریم، ما غیر رو میاریم. قبیله معیار نیست، عرب و عجم معیار نیست، که برخی ها گفتن منظور ایرانیانن، البته مصداقی از غیرکم خواهد بود. نژاد و زبان و زمان معیار نیست، کسی که غیر شما باشد. یعنی شما رضیتون بالحیات دنیا من الاخره، اونا این چنین نیست. شما متاع اندک را گرفتی، متاع ثابت را رها کردید، اونا این چنین نیست. شما در نفر حضور پیدا نمی کنید، اونا این چنین نیستن. غیر شما، غیر غیر منتها اون جمله‌ای که فرمود انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکن امثالکم، اون امثالکم تقریبا تبیین و تشریح همین مغایرت است. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، و بعد هم بدانید این چی نیست که حالا خطر عدم حضور در نفر و بسیج فقط همین باشه که شما را تعذیب بکند، بگید خب شما نرفتید ما بسیج را رها میکنیم و شما را هم تنبیه میکنیم. اینطور نیست، بلکه این نفر ادامه دارد با استبدال. و یستبدل قوما غیره، خب شما در برابر این سه چهار تا کاری که شده چی از دستون برمیاد؟ میخواهید با اون تساهلتون ضرر بدین برسونید؟ نمیتونید. برا تزر روح شیا، خدا را یعنی دین خدا را، مکتب خدا را. بخواهید در مقابل این تعذیب الهی اکثر عمل نشون بدید؟ نمیتونید. بخواهید در قبال استبدال الهی که کسی را به جای شما می آورد آسیب برسونید؟ نمیتونید. ولا تزر روح شیا. خب پس دو تا مدعا شد، یه دلیل مشترک. مدعای اول این است که ذات اقدس اله شما را تعذیب می کند، یک. به جای شما قومی می آورد که طرز تفکر و رفتار و کردار و گفتار و اونها مغایر شما باشد، دو. این دو تا مدعا در یه سمت. در سمت دیگر هم مدعاش این است که از شما کاری ساخته نیست. خب تعلیل اون تعذیب و استبدال از یک سو، تعلیل عدم اضرار از سوی دیگر، ببر له علی کل شیء قدیر است، چون او بر هر چه که مصداق شیء باشد توانمند است. لذا بر تعذیبتون که شیء از قادر است، بر استبدالتون که شیء است، قادر است. شما بخواد یه کاری انجام بدید، باید بالاخره یه شیء رو زیر رو بکنید دیگه. اون شیء مقدور خدای سبحان است. این که فرمود بلا یحیق المکر السیئ الا باهله و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، همه همین است. بالاخره شما وقتی یه کاری انجام بدید، بخواد یه اندیشه داشته باشید، این اندیشه شیء است مقدور است. بخواد یه انگیزه داشته باشید، این انگیزه شیء است مقدور است. بخواهید در خودتون و در خارج از حیطه بدنتون دست به کاری برید، اون شیء از مقدور او چون چکار بخواهید؟ خود شما هم سربازان الهی هستید، طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود جوارحکم جنود او. در باره مبارزه با قدرت الهی فرض مستحیل است، نون مفروض محال باشه. حالا ممکن است یه سربازی در برابر امپراتوری به مبارزه برخیزد، ولو بتواند بگوید من تو را قبول ندارم، این میتونه بگه، بعدم اعدام میشه، این فرض دارد. ولی اگر یک سربازی همه هویتش سرباز دیگری بود، همون جوار حکم جنود بود، این فرض ندارد که در برابر ذات اقدس اله مبارزه برخیزد. اون وقتی که معاذ الله دارد حرفای ارتداد آمیز میزند، همه آن عقاب الهیست که او را گرفته است، همون کیفر الهیست که او را گرفته. مثل اون وقتی که انسان ناله می کند و لابه دارد و دعا می کند، همون اجابت الهیست که نصیب اوش. انسان قبل از اینکه لذت اجابت الهی را بچشد، جواب خودش گرفته. این که میگد یا الله، این طور نیست که حالا انسان یا الله میگد بعد جواب بشنود، که همه الان یه چیز نقد خدا به آدم داد و اون نرمش دل است، اون گرایش قلب است، اون برقراری ارتباط است. اول اون یکی فیضش گدارد پدی بندگر باشد گدایون را مزید. همین که انسان احساس فقر میکند، معلوم میشود که پیام او آمده. اینطور نیست که انسان با سرمایه خودش اعتکاف بکنه، که با سرمایه خودش روزه بگیره، که با سرمایه خودش دعا بکنه. با اون فیض اقدس در انسان شوق ناله ایجاد میکنه، بعد با فیض مقدس به این ناله پاسخ میده. الحمدلله رب العالمین.